بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. همونجور که آدم یه لحظه میتونه به قرب خدا برسه، خداوند متعال او رو تو همه مراتب بالا ببره، تو یه لحظه هم میتونه از چشم خدا بیفته. سقوط‌ها و صعود‌ها تو لحظه اتفاق میفته. تو یه لحظه آدم میتونه صعود بکنه، تو یه لحظه میتونه سقوط بکنه. گاهی موقع آدم با یه دل شکستن، با یه آبرو بردن، با یه حقی رو ضایع کردن از چشم خدا و اهل بیت میفته. این واقعیتی هست. یکی از بزرگان ما که همین سالهای نزدیک از دنیا رفت، از عرفا بود، از بزرگان ما بود، ایشون میگفت من یه مرتبه تو خونه یه بداخلاقی کرده بودم، یه تندی کرده بودم. میگفت به من گفتن که 20 سال از اشک‌ها و ناله‌هات سوخت و از بین رفت. گاهی موقع ها با یه تندی کردن، با یه دل شکستن، آدم تمام اعمال خودش رو، تمام زحمات خودش رو به باد میده. یه واقعیتی هستش. یکی از اصحاب با عظمت امام کاظم، امام هفتم، علی ابن یقطین هستش. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید بود. چند بارم میخواست استعفا بده بیاد بیرون، امام کاظم فرمود تو باش، تو همون دربار هارون باش. یعنی در واقع به تعبیر امروزی نفوذی امام کاظم تو دربار بنی عباس بود، تو دربار هارون بود. امام کاظم به او فرموده بود که علی تو یک کار برای ما انجام بده، من سه تا کار رو برات انجام میدم. تو قول بده که اگه شیعیان ما مراجعه کردن به شما، کارشون رو را بنداز. تو دربار اگه مراجعه کردن، خب وزیر بود دیگه، قدرت داشت، کارشون رو را بنداز. من به تو سه چیز رو قول میدم. یکی اینکه دوچار فقر نمیشی، دوم اینکه زندان هارون شاملت نمیشه، دوچار زندان نمیشی، و سوم اینکه شمشیر هارون هم به تو نخواهد رسید. اینا مال دنیاته، آخرتت هم که جای خود داره، محفوظه. انصافا این علی ابن یقطین خیلی خدمت کرد به شیعیان. البته شیعه بودن خودش رو پنهان میکرد، تقیه میکرد، خیلی خدمت به شیعیان میکرد. تو اون زمان که فقر مطلق بود و بنی عباس به شدت فشار بر شیعیان میآوردن، رسیدگی میکرد. خیلی از شیعیان که بضاعت نداشتن میفرستاد مکه. خیلی از جوانهایی که میخواستن ازدواج بکنن نمیتونستن، علی ابن یقطین براشون فراهم میکرد. خیلی خدمت به شیعیان کرد. امام کاظم علیه السلام یه مرتبه فرمود اگر کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه، علی ابن یقطین رو ببینه. باز یه مرتبه دیگه امام کاظم به ایشون فرموده بود که من تو عرفات بودم، روز نهم ذیحجه، روز عرفه، تو عرفات اون کسی که دائم تو نظرم بود و براش دعا میکردم تو بودی. ببینید این خیلی مقام دیگه. امام معصوم داره به او میگه من دائم روز عرفات تو رو، روز عرفه تو رو دعا میکردم. اما باورتون میشه این علی ابن یقطین با این عظمت یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد؟ این علی ابن یقطینی که امام فرمود اگه میخواد یه کسی اهل بهشت رو ببینه او رو ببینه، یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد. یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال از کوفه اومد بغداد که پایتخت بنی عباس بغداد بود. اومد بغداد یه کاری داشت. حالا این علی ابن یقطین خسته بود، مشغول بود، گرفتار بود، سر شلوغ بود، هرچی بود رسیدگی نکرد. این بنده خدا که ارباب رجوع بود برگشت کوفه، دید بهش نمیرسن، به کارش رسیدگی نکردن، برگشت کوفه. همون سال علی ابن یقطین رفت مکه، اعمال حج رو انجام داد، اومد مدینه، رفت در خونه امام کاظم، می‌خواست خدمت آقا برسه. خادم اومد دم در، گفت بله بفرمایید. گفت من میخوام خدمت امام برسم. خادم رفت تو، برگشت، گفت امام فرمودن تو رو راه ندم، شما رو راه ندم. علی ابن یقطین خیلی تعجب کرد، گفت به آقا گفتید من هستم؟ علی ابن یختین هستم؟ خادم گفتش که بله. گفتم علی ابن یختین وزیر اومده. امام کاظم فرمود علی ابن یختین رو راه نده، من فرصت نمیکنم، بگید بره. علی ابن یختین یه مرتبه واقعا دلش ریخت که اصلا از چشم امام افتاده، دیگه وزارت و شهرت و همه اینا رو زیر پا گذاشت، تو کوچه شروع کرد همینجور بالا پایین رفتن، دلش نمی اومد از در خونه امام بره. وایساد که بلکه امام کاظم به یک بهانه بیاد بیرون، بلکه تو کوچه بتونه آقا رو ببینه. ساعتی گذشت، امام کاظم اومد بیرون. وقتی اومد علی ابن یختین سلام کرد، او آقا من کاری کردم منو راه ندادی؟ خطایی چیزی کرد؟ امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما هم به تو بی اعتنایی کردیم. به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، کار همون ابراهیم جمال رو که ران انداخت. به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما هم به تو بی اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو بپذیره و اعمالت رو قبول بکنه، باید بری حلالیت بطلبی. من جزئیات رو نمیگم. علی ابن یختین به امر امام و به هر حال با یه شکل خاصی همون شبانه اومد کوفه، رفت در خونه ابراهیم جمال، رفت در زد، او از داخل گفت بله کیه؟ گفت من هستم علی ابن یختین، بیا درو باز کن. او باورش نمیشد، گفت علی ابن یختین وزیر چه به این که بیاد در خونه من؟ گفت بیا درو باز کن، من هستم. درو باز کرد، دید علی هستش. گفت بفرمایید تو. گفت نه، من رفتم خدمت امام کاظم، من رو راه نداده، فرموده شرط این که تو رو بپذیرم اینه که ابراهیم جمال که بهش بی‌اعتنایی کردی تو رو حلالت بکنه، از تو راضی باشه. او گفتش که غفر الله لك، خدا تو رو ببخشه. علی ابن یختین گفت نه اینجوری نه. نشست، صورتشو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. صورتشو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت خب برای چی؟ گفت همینی که میگم، این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از شیعیان موسی بن جعفر بی اعتنایی کرد. وقتی که اون شخص پاشو گذاشت رو صورت این علی ابن یختین، این همچون که صورتش زیر پای او بود، گفت خدایا اون کاری که از دست من بر اومد برای که رضایت این بنده خدا رو جلب بکنم انجام دادم، دل امامم رو نسبت به من مهربان کن. بلند شد، او رو بغلش کرد، بوسید و بعد برگشت خدمت امام کاظم. وقتی رفت، امام کاظم حسابی تحویلش گرفت، یعنی از قبل هم پیش امام محبوب تر شد، حسابی تحویلش گرفت. این درس بزرگه که حتی اگر کسی علی ابن یختین هم باشه، اگه مراقب نباشی از چشم امام میفتی. ائمه نسبت به شیعیانشون حساس بودن، اهمیت میدادن. شیعیان که میگم، ذهنتون سراغ سلمان ابوذر نره، خود شماها. ائمه نسبت به شیعیانشون حساس بودن، اگر کسی به یکی از شیعیانشون بی احترامی میکرد، بی احترامی به او رو بی احترامی به خودشون تلقی میکردن. شما تو دعای ندبه ببینید، این دیگه دعای ندبه است. راجب امیرالمومنین و پیغمبر میگید انا و علیون ابوا هذه الامه. پیغمبر فرمود من و علی پدر این امتیم. اهل بیت علیهم السلام پدران این امتن. به والله قسم، تو ماه رمضان دارم قسم جلاله میخورم، به والله العلی العظیم قسم، محبتی که اهل بیت به شماها، به شیعیانشون دارن، صدها برابر بالاتر از محبتیست که پدر و مادر مهربان به بچهشون دارن. صدها برابر مادر نسبت به بچه کوچیکش چه محبتی داره. اگه چنگم بندازه تو صورت مادر، پرتش نمیکنه اون طرف. پدر و مادر مهربان نسبت به بچهشون چه محبتی دارن. صدها برابر امام نسبت به امتش. میدونید چرا؟ دلیلش اینه که محبت پدر و مادر به فرزند غریزیه. خیلی معذرت بخوام، حتی حیوانات هم بچه هاشون رو دوست دارن، غریزیه. اما محبت امام به شیعیانشون الهیه. اونا معدن محبت خدا هن. تو زیارت جامعه کبیره میخونید معدن رحمت هن. یعنی تمام رحمت و محبت خدا اونجا جمع شد، تمام رحمت خدا اونجا جمع شد. بنابراین اگه ببینن به یکی از شیعیانشون داره بی اعتنایی میشه، بی اعتنایی به خودشون تلقی میکنن. شما انگار مثلا حالا فرض بکنید یه بابایی دست بچه 6-7 سالش تو دستشه، یه کسی بودو بودو بیاد یه چک بزنه تو صورت بچه، اون بابا زدن تو صورت بچه رو بی احترامی به خودش تلقی میکنه، میگه جلو چشم من اومده بچه‌مو زده، درسته؟ یعنی یکی تو صورت بچهش بزنه میگه انگار منو زده، خب جلو چشم من داره بچه‌مو میزنه. خب وقتی شیعیان فرزندان اهل بیت هستن، وقت اگه کسی یه بی‌اعتنایی بکنه، یه دلی بشکنه، یه ظلمی بکنه به یکی از شیعیان، ظلم به شیعیانشون رو ظلم به خودشون تلقی میکردن، اونا پدران این امتن. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانش، به یکی از اصحابش فرمود چرا ما رو تحقیر میکنی؟ این بنده خدا برق از چشش پرید، آقا من کی شما رو تحقیر کردم؟ من اسم شما رو میبرم، با احترام میبرم، من کی شما رو تحقیر کردم؟ امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه، جحفه نزدیکی های مکه است، یه محلی نزدیکی های مکه، تو نبودی که رو مرکبت نشسته بودی نزدیک های ظهر، هوا خیلی گرم بود، داشتی میرفتی، یه مؤمنی کنار جاده وایساده بود، بهت گفتش که فلانی هوا خیلی گرمه، اگه میشه منو سوار کن، 2 کیلومتر اون طرفتر روستای ما هست، من اونجا پیاده میشم. تو با اینکه عجله نداشتی، جا هم داشتی پشت مرکبت، ولی بی‌اعتنایی به او رد شدی. مگه نمیدونه اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی بکنه، به ما بی‌اعتنایی کرده؟ ائمه نسبت به شیعیانشون غیرت داشتن، حساس بودن. خیلی معذرت میخوام، گاهی موقع ها محرم را نمیدن ها، مثل علی ابن یختین رو که را ندادن، گاهی موقع ها ائمه ما رو هم را نمیدن. اون موقعی که آدم حال نداره، نه حال زیارت داره که خدمت اهل بیت برسه، نه حال زیارت داره، نه حال قرآن خوندن داره، نه حال نماز خوندن داره، نه حال دعا کردن داره، نه اشکی، نه سوزی، نه حال ببینید این معناش این هست که در رو بستن. در بستن که حتما لازم نیست اون در چوبی رو ببندن به روی آدم. گاهی موقع ها به آدم حال نمیدن، اشک نمیدن، سوز نمیدن، اینا رو باید از بالا بدن. خدا رحمت کنه حافظ رو، سوز دل، اشک روان، آه سحر، نالی شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اهل بیت شما باید اینا رو بدین. و گاهی موقع ها به بعضیا نمیدن. اینها مزده، مفت نیست. اشک برای اهل بیت، اشک برای خدا ریختن مزده، باید یه کاری کرده باشی که بهت بدن، مفت نیست. مفتی به هر کسی اشک نمیدن، سوز نمیدن، حال نمیدن. گاهی موقع در رو میبندن به روی آدم. خب اون موقع که در رو بستن، شبیه همونی که در رو بستن به روی علی ابن یختین راش ندادن. یکی از بزرگان ما، من خدمتشون رسیده بودم، بوده شاید 35-6 سال پیش، 40 سال پیش، آیت الله شیخ مرتضی حائری، استاد مقام معظم رهبری، ایشون مرجع تقلید، بسیار آدم با عظمت، واقعا بزرگ بود ایشون، از جهت علمی و تقوایی فوق‌العاده بود، آیت الله عاشق مرتضی حائری. ایشون عاشق امام رضا بود، تو بین 14 معصوم، شاید شما هم تو دلتون اگه مراجعه بکنید، با اینکه ما ارادت به هر 14 معصوم داریم، اما هر کدوم نسبت به یه معصوم گاهی موقع یه کسی یه مقدار بیشتر محبت داره. مثلا یه کسی خیلی امیرالمومنین رو دوست داره، یه کسی خیلی دلش پیش حضرت زهراست، یه کسی خیلی مثلا حضرت زینب یا امامزاده ها رو، حضرت زینب یا حسن الفضل. این سری داره ها، حالا سرش هم اینجوری نیست که بگم من میدونم، نه، ولی میخوام بگم یه سری داره. در این حال که 14 معصوم همشون رو بهشون ارادت داریم، اما نسبت به بعضی از اهل بیت آدم بیشتر ارادت داره. آیت الله شیخ مرتضی حائری نسبت به امام رضا اینجوری بود، عاشق امام رضا بود. ایشون میفرمود ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. گاهی موقعی که حوزه علمی قم تعطیل بود، 2-3 روز تعطیل بود، میدوید میرفت مشهد، اونم با اتوبوس های قدیمی ها که تهران قمش 3 ساعت طول میکشید، با اتوبوس های قدیمی، گاهی موقع صندلی هم گیرش نمی اومد، یعنی پر بود، رو پی طلبی میشست ته اتوبوس تا مشهد، آخ هم نمیگفت، در راه زیارت محبوبش داره میره. وقتی هم میرفت میرسید به مشهد، صاف میرفت حرم امام رضا علیه السلام، مسافرخونه و این طرف و اون طرف، صاف میرفت حرم امام رضا. خیلی از خدام حرم امام رضا ایشون رو دیده بودن که گاهی موقع ها تو صحن مطهر امام رضا با این عباش داره اشک میریزه و صحن رو جارو میکنه، برای که جاروکش حرم حساب بشه. یه آدم اینجوری، ایشون، حالا مقصودم اینه، یه مرتبه رفته بود مشهد، من تقاضا میکنم این رو خیلی گوش بدید، برای هممون اتفاق میفته. ایشون یه مرتبه رفته بود مشهد، میگه من صبح زود بود به سمت حرم میرفتم، خیلی مراقب بودم که با این و اون حرف نزنم، حال خوبی داشته باشم و بتونم به هر حال یه زیارت درست حسابی و با حالی برم. خیلی این ورانور نگاه نمی کردم، تو حال خودم بودم. میگه رسیدم نزدیک در حرم، اما اول حرم هنوز تو صحن رسیدم، یکی از آشناهای خودمون از دور منو دید، خیلی همچین با صمیمیت و هیجان اومد جلو که منو بغل بکنه و سلام علیک بکنه. میگه من خیلی تحویلش نگرفتم، خیلی سرد باهاش برخورد کرد. این بنده خدا اینجوری داغ اومد جلو، من همینجوری خیلی سرد باهاش برخورد کردم، وا رفت. مثلا من این شکلی باهاش برخورد کردم، بنده خدا یه جوری دست پاشو جمع کرد، من یه جواب سلامشو دادم و رفت. من وارد صحن شدم، رفتم داشتم میرفتم به سمت یکی از درا که برم تو قسمتی که زری هست، یکی از اولیاء خدا از خوبان مشهد رو دیدم که خیلی بهش اعتقاد داشتم، اومد جلو بدون احترام، بدون تشریفات. خب ایشون مرجع تقلید بود، گفت شیخ مرتضی، به همین لحن، شیخ مرتضی، امام رضا علیه السلام فرمود به زیارت من نیا، امام رضا علیه السلام فرمود به زیارت من نیا. ایشون میگه من بهتم زد، از طرفی اعتقاد داشتم که این آدم حرف بی خودی نمیزنه، این آدم از یه جایی داره حرف میزنه، همینجوری با این عشق و علاقه اومدم، الان امام رضا رام نمید، خجالت کشیدم دیگه برم تو. فهمیدم از کجا دارم میخورم، همون بی اعتنایی که به اون بنده خدا دم در کردم، همون بی اعتنایی که به اون کردم. ببینید از هر کسی یه توقع دارن، شاید امثال من که کلاسی ندارم اگر بی اعتنایی بکنم شاید کتکم نزنم، ولی او چون کلاسش بالاست، او چون کلاسش بالاست ازش توقع بیشتری دارن. شما نگاه کنید یه بچه که کلاس اول ابتدایی میره، اگه این آب بابا رو داره میمیسه کج و کله بنویسه، ازش میگذرن، آفرین هم بهش میگن. اما اگه استاد خط بشه، اگه همین بچه بشه استاد خط، یه میلیمتر از خط بزنه بیرون که هیچی، جوهر قلمش یه جا بی خودی کمرنگ و پررنگ بشه، برش عیب میگیرن. این همون بچه بود که ازش میگذشتن. بله اون موقع کلاسش پایین بود، الان هرچی کلاس بیاد بالاتر توقع ازش بیشتر میشه. اینکه تو روایات هست اگر کسی 40 سالش گذشت، خدا دیگه به این سادگی ازش نمیگذره، چون توقع بیشتر ازش شده. اینکه در روایت از خدا 70 گناه رو از دیگران میبخشه، 1 گناه رو از عالم نمیگذره، چون توقع خدا از او بالا رفته. ایشون میگه من فهمیدم که از کجا دارم میخورم، همون بی‌اعتنایی که کردم به اون بنده خدا. از همون دور یه سلام به امام رضا دادم، رفتم دنبال این که آدرس خونه اون رو پیدا کنم، نمیدونستم کجاست، انقدر این ور و ور پرسیدم آدرس خونش رو پیدا کردم. بعد از کلی زحمت رفتم در خونش، اومد بیرون تا منو دید تعجب کرد، بغلش کردم، گریه افتادم، گفتم آقا جان من خیلی معذرت بخوام، صبح شما رو که دیدم خیلی بد برخورد کردم، سرد برخورد کردم، منو ببخش، من تو حال خودم بودم. گفت حاج آقا میدونم گاهی موقع بعضی ها حوصله ندارم با این اون حرف بزنم، شما تو حال خودت بودی دیگه، میدونم. گفتم منو ببخش، حلالم بکن. گفت حاج آقا بخشیدم. باز بغلش کردم، گفتم از صمیم قلب حلالم بکن. گفت حاج آقا هیچ کدورت من تو دلم نیست، از صمیم قلب حلالت کردم. ایشون میگه من برگشتم به سمت حرم، برگشتم به سمت حرم، ولی دیگه روم نمیشه برم تو. همین دور حرم شروع کردم چرخیدن، عشق میریختم و دور حرم میچرخیدم. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، تو بیرون چه کار کردی که بخوای راد بدن. میگه من همجوری گریه میکردم، نمیدونم چقدر گذشت، همون بنده خدایی که از اولیاء خدا بود صبح دیدمش، باز دیدمش که داره بدو بدو میاد، خیلی خوشحال هستش، من رو دید، با احترام گفت آقا امام رضا فرمود حالا بیا، امام رضا فرمود حالا بیا. گاهی موقع ماها رو راه نمیدن، آدم نگاه بکنه، اگر میبینه که عشق نداره، سوز برای اهل بیت نداره، حال نماز نداره، یه موقع هست یه بار، 2 بار، 10 بار، 20 بار آدم حال نداره، اما اون که همیشه بی حاله، همیشه بی سوزه، اونو دارم میگم، اون مریضه. بله آدم خیلی از اوقات میشه که آدم حال نداره، یه بار، دو بار، 20 بار، 30 بار، بله میشه. اما اونی که همیشه یا اکثر اوقات حال نداره، سوز نداره، حال زیارت رفتن نداره، حال قرآن خوندن نداره، حال دعا کردن و نشستن با خدا حرف زدن نداره، این راش نمیدن. آدم باید این مطابق به فکر خودش باشه، این راش نمیدن. آخر جلسه فقط یه نکته عرض میکنم. همونجور که علی ابن یختین، همونجور که آیت الله اشخمرسای حائری رفتن جبران کردن، ببینید در این حال که راشون ندادن اما قهر نکردن، نگفتن که خب حالا که در رو به روما بستن من دیگه بر نمیگردم، منم رفتم. ناز نکن، ناز نکن، برو ناز بکش. آدم بره در خونهشون سفت و سور وایسته بگه خب من اشتباه کردم، جبرانش میکنم. ببینید وقت بعد راشون دادن، علی ابن یختین رو امام کاظم راش داد و از قبل هم پیش امام کاظم محبوب تر شد، از قبل هم پیش امام کاظم مقرب تر شد. اینجوری نیستش که در رو به رو آدم ببنده آنها فکر بکنه یه تموم شد. نه خیر، با رفقاشون این کارو میکنن، با رفقاشون این کارو میکنن. به جای علی ابن یختین، به جای علی، اگه هارون الرشید رفته بود در خونه امام کاظم، اگه هارون رفت بگو بله بفرم بفرم برو بالا مجلس بشین، چون هارون الرشید یه گرگیه که تربیت پذیر نیست. امام کاظم در رو باز میکنه که بیادش چند دقیقه بشینه، بعدش هم دومش بذار رو کلش بره، چون میدونه این شره، این تربیت پذیر نیست. اما خودی ها رو گاهی موقع ها یه تنبیه میکنن. شما نگاه کنید، یه پدر وقتی بچه خودش یه بی احترامی، یه بی ادبی، یه فحش بده، ممکنه یه پشت دست برای بچهش بده. همین فحش رو اگه یه بچه دیگری بده، بابا او رو نمیزنه، میگه او به من چه، من با او کاری ندارم، من با بچه‌ام کار دارم. ببینید بچه‌شو تنبیه میکنه. گاهی موقع ها اون خودیا رو تنبیه میکنن، اون خودیا رو راه نمیدن، چون دوست دارن این تربیت بشه، چون دوست دارن این آیت الله شیخ مرتضی حائری رو راه نمیدن، با اون عظمت علی ابن یختین رو راه نمیدن. ولی ممکنه یه هارون الرشیدی رو راه بدن. بنابراین اگه یه موقعی هم آدمو تنبیه کردن، یه بلا، یه گرفتاری، یه بیحالی، یه ضد حال به آدم زدن، فکر نکن که دیگه قبولت ندارن، ردت کردن. وایسا سفت و سفر و دو مرتبه برگرد، اون وقت از قبل بیشتر پیششون مقرب میشی. خیلی عذر بخوام دیگه، این شبها شبهایی هستش که شهادت امیرالمومنین علیه السلام خیلی نزدیک شده. اصلا امیرالمومنین زندگیش رو اگه نگاه کنید چند فصل داره. یه فصلش اون زمانی است که با پیغمبر بود، 23 سال با پیغمبر بود، اون شجاعت ها، اون پیشگامی ها، اون سپر پیغمبر شدن ها، 23 سال یه فصل. یه فصل بعد از رحلت پیغمبر بود که امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین بود. اون 25 سالی که حضرت زهرا به شهادت رسید، امیرالمومنین خانه نشین بود، تو نخلستان ها میرفت و از قربت خودش اونجا بود و گریه میکرد تو نخ. 25 یه فصل از زندگی. یه فصل دیگه اون 5 سال، کمتر از 5 سال که حکومت داشت. یه فصل زندگیش همین 3 روز از ضربت خوردنش تا شهادتش، از شب 19 هم تا شب 21 هم، همین 2-3 روز، اصلا یه فصلی از زندگیش، اتفاقاتی که افتاد تو همین 2-3 روز. بچه های کوفه شنیده بودن که امیرالمومنین علیه السلام شیر براش خوبه، واقعا اینجوری بود، صف کشته بودن برای که شیر بدن، ظرف های شیر آورده بودن برای که امیرالمومنین علیه السلام رو. تازه فهمیدن بچه های کوفه که همون کسی که شبانه براشون غذا می آورد، تازه فهمیدن کی بوده. نمیدونستن، نمیدونستن. گاهی موقع امیرالمومنین علیه السلام میرفت خونه ها، شبا که میشد میرفت خونه ها سر میزد. یه مرتبه یه خونه ای بود که شهید شده بود، مرد اون خونه شهید شده بود در رکاب خود امیرالمومنین. هست امیر رفت که به هر حال سر بزنه، یه وسایلی برد، غذای چیزی برداشت برد اونجا. یه بچه‌ای تو اون خونه بود، بچه شهید بود دیگه، که یتیم شده بود، خیلی گریه میکرد، بیتابی میکرد. خانوم که مادرش بود گفت آقا امشب داره بهانه میگیره، بهانه باباشو میگیره، اینجوری داره بیتابی میکنه. امیرالمومنین علیه السلام گفتش که عزیزم چی هستش؟ گفت من روز که میرم بیرون بچه ها منو مسخره میکنن، میگن تو بابا نداری. امیرالمومنین فرمود که عزیزم بگو علی بابامه، بگو من پدرت هستم. گفت آقا گاهی موقع ها اونا اسب دارن بازی میکنن با اسبشون، من اسب ندارم. بهانه میگرفتی. امیرالمومنین رفت بیرون، یه چوب که بچه ها بین دوتا پاشون میگذارن با اون اسب، یه چوب آورد. گفت اینم اسبه. گفت این که اسب نیستش که، من اینو نمیخوام. حضرت امیر اسم اعظم خدا ولی الله مطلق چهار دست پا شد. گفت بیا بشین پشت من. گفت بیا بشین پشت من. این بچه نشست پشت امیرالمومنین. حضرت شروع کرد دور زدن و باهاش بازی کردن و شوخی کردن. این میخندید. انقدر حضرت دور زد که این بچه خسته شد، صورت چو گذاشت پشت حضرت خوابش بود. امیرالمومنین آروم اینو گرفتش، خوابوندش و اومد بیرون. گفت خدایا شکر یه دل رو راضی کردم. نمیدونم تو از علی راضی هستی یا نه، این همه دلها رو شاد میکرد. اما اون آخرش میگفت خدایا نمیدونم تو از علی راضی هستی یا نه. مثل فردا شبی که شب 21 هست، موقع شهادتش، بچه هاش دورش نشسته بودن گریه میکردن. سید الشهدا انقدر گریه کرده بود. امام حسین تو نقل داره که پلکای امام حسین سرخ شده بود، انقدر گریه کرده بود برای پدرش امیرالمومنین علیه السلام. حضرت گاهی موقع بیهوش میشد، لحظات آخر عمرش بود. گاهی موقع چشم باز میکرد میدید بچه ها رو. یه مرتبه چشمش افتاد به حضرت زینب سلام الله علیها، اشاره کرد دخترم بیا جلو. حضرت زینب اومد جلو، خب گریه میکرد نمیتونست خود. امیرالمومنین با گریه حضرت زینب منقلب شد. یعنی بقیه هم گریه میکردن، هم حضرت امیر، گریه حضرت زینب. دختر اینجوری دیگه، پدر نسبت به گریه دختر یه حساسیتی داره. امیرالمومنین منقلب شد، فرمود دخترم گریه نکن، تسلی داد. حضرت زینب گفت بابا جان یه سوال ازت دارم. امیرالمومنین فرمود که دخترم زود بپرس، وقت کمه. گو بابا از ام ایمن، یه زن بسیار با عظمتی بود، از ام ایمن شنیدم که او از پیغمبر نقل میکرد، از جد ما نقل میکرد که حسین ما در کربلا شهید میشه. این درسته؟ این درسته؟ امیرالمومنین گفتش که دخترم همین جوره و من یه چیزی هم اضافه میکنم، تو هم اسیر میشی، ولی دخترم تو اسارت صبر کنی، یا صبر کنی. یا عرض بکنم یا امیرالمومنین، دخترت صبر رو تو اسارت به زانو در آورد. اما یه جا بود که انگار صبر حضرت زینب تمام شد، یه جا بود انگار شکست صبرش. دم دروازه کوفه که اومد یه سخنرانی کرد و همه سکوت کرده بودن. خب خدا لعنت کنه مامورین ابن زیاد، حس کردن که سخنرانی زینب کبری اگر ادامه پیدا کنه حکومتشون برباده، آنچنان داره میکوبه. یه مرتبه سر امام حسین رو میدونستن، حضرت زینب نسبت به سر ابا عبدالله به هر حال خیلی حساسیه. سر ابا عبدالله بالای نیزه رو آوردن جلوی حضرت زینب بلند کردن. تا چشم حضرت زینب افتاد به سر، دیگه سخنرانی بس، سکوت کرد. شروع کرد با سر حرف زدن. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوب. برادرم شنیده بودم تو شهید میشی، این رو از حدیث ام ایمن از جدمون شنیده بودم، شنیده بودم خودمونم اسیر میشیم، این رو هم از بابام شب 21 شنیدم، اما کسی به من نگفته بود سرت بالای نیزه میره. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرم مکتوبا. یه مرتبه چشم حضرت زینب افتاد به رقیه که تو بغلش بود. حضرت رقیه رو میگفتن فاطمه صغیره یا فاطمه صغرا، اسم اصلیش اینه. میگه دیدی یه مرتبه حضرت زینب چشمش دید این داره جان میده. این طفلک 3-4 سالش بود اما همه چی رو میفهمید، ولی تو خودش میریخت. حضرت زینب لحنش عوض شد، گفت یا اخی، برادرم، یا اخی فاطمه صغیره تکلمها، اگه با من حرف نمیزنی با این فاطمه کوچولوت حرف بزن. فان قلبها کاد ان یذوب، این قلبش داره از کار میفته، اگر با من حرف نمیزنی با این بچت حرف بزن. این زینب بود، این زینب صبور بود تا بعد از کربلا، یک سال و نیم بعد از کربلا، این سرو راست قامت تاریخ وقتی پیام سیدالشهدا رو به گوش تاریخ رسوند، مأموریتش تمام شد، خم شد، افتاد، مریض شد، در واقع دق کرد. حضرت زینب رو من جزو شهدای کربلا میدونم. الان شما نگاه کنید، بعد از 35 سال 40 سال از جنگ، تیر و ترکش رو تو جنگ خورده، شیمیایی تو جنگ شده، الان اگه بیفته از دنیا بره، همین شهید همون جنگ دیگه، درسته؟ حضرت زینب تیر تو قلبش خورد. حضرت زینب سلام الله علیها، اون فشاری که بهش اومد تو کربلا باعث شد یک سال و نیم بعد از واقعه عاشورا بیفته و به هر حال مریض بشه. ایشون پیر نبود، 54 سالش بود، 54 سال میان ساله، تو بستر افتاده بود. عبدالله ابن جعفر شوهرش میگه من دیدم خانم لحظات آخرشه. به من گفت عبدالله رخت خواب من رو، بستر من رو تو حیات بنداز، تو صحنه خونه بنداز. گفتم خانم اونجا آفتابه، چرا تو آفتاب؟ خودم دیدم حسینم رو که تو آفتاب افتاده بود، خودم دیدم حسینم رو تو آفتاب افتاده. امان از وفا، امان از وفا. مرحوم علامه مجلسی تو بهار میگه هیچ خواهر و برادری به اندازه این خواهر و برادر محبت بینشون نبود. عبدالله ابن جعفر میگه من بستر خانوم رو بردم تو حیات انداختم زیر آفتاب، یه چند لحظه دور شدم، دیدم یه چیزی رو میاره میذاره رو صورتش، میذاره رو سینش. از دور دیدم یه چیزی رو میذاره رو صورتش، میذاره رو سینش. وقتی نزدیک شدم دیدم پیراهن کهنه برادر هست که روز عاشورا تنش بود، میذاره رو صورتش، میگه حسین جانم، بعد میگذاره رو سینش، میذاره رو صورتش، میگه حسین جانم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. همینجوری بود تا به شهادت رسید. خدایا به آبروی سیدالشهدا و بچه هاش، به آبروی سیدالشهدا و خواهر بزرگوارش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.